سبک زندگی الان یکی از مهمترین مقولاتی هست که بر اساس سلامت مطرحه. چرا که خیلی از مشکلاتی که برای سلامت ما به وجود میاد نتیجه سبک زندگی ما هست. اول از اون عرض کنم خدمتتون که تا وقتی که سلامتی به عنوان یه ارزش برای ما نهادینه نشه ما بهش اهمیت نخواهیم داد. یعنی تو اون نظام ارزشی که ما داریم هر کسی یه نظام ارزشی داره که اگه بفرمایید مثلا فرضاً یه تخته‌ای باشه، یه کمدی باشه یا یک طبقه بندی باشه که میگن آقا چیزایی که تو زندگی برای شما ارزش داره اینا رو بچینین، اونایی که از بالا به پایین میچینین مجموعه میشه نظام ارزشی ما. متاسفانه برای خیلی از ماها به خصوص جوونا این سلامتی هنوز به عنوان یک ارزش محسوب نمیشه. دیدیم صحبت میکنیم مثلا فرزن سیگار نکش، قلیون نکش، ورزش کن، فلان غذا رو نخور، فلان غذا رو بخور، آخرش میگیم که چند سال آدم زنده است. یا مثلا این که من نمیخوام این بدن سالم دست اسرائیل بدم، یا مثلا خب این تفریح ها رو آدم نداشته باشه و دیگه چه کار بکنه تو زندگی. اینه که یعنی سلامتی به عنوان یک ارزش برای بعضی از افراد محسوب نمیشه. جواب اینا هم سلام، جواب اینا هم خیلی مشخصه. ببینید اگر طول عمر متوسط تو کشور ما حدود 75 سال هست، بنا نیست ما از 50 سالگی به بعد پشت در این مطب و اون مطب و زانو درد و دیابت و فشار خون این مشکلات رو داشته باشیم. مشکلی نیست که ما یه دفعه مریض میشیم و فوت میکنیم تموم میشه قضیه. مشکل معمولاً 10 الی 15 سال آخر زندگی هست که اگر اون سبک زندگی رو از جوانی، از نوجوانی نداشته باشیم اون موقع گیر میفتیم و با این مشکلات رو بدون میشیم. بنابراین اگر ما بناست که اون آخر عمرمون 10-15 سال آخر عمرمون رو به سلامتی و با یک زندگی با کیفیت داشته باشیم، بایستی از نوجوانی و از کودکی به فکر باشیم. مثالی که خیلی وقتا عرض کردم خدمت دوستان، آدم 50 ساله یا 55 ساله ای که سالمه، بعد اینجاش درد میگیره، قفس سینش درد میگیره، میره دکتر، دکتر براش آنژیو مینویسه، میره آنژیو میکنه و دکتر میگه که یه رگت یا دو تا رگت بسته است. این بسته شدن رگ از یک سال یا دو سال یا پنج سال قبل شروع نشده، این پروسه از یک سالگی شروع شده. خب پس بنابراین اگه ما بخوام این سبک زندگی رو داشته باشیم بعضی از پارامترها هست که به صورت عملیاتی باید بدونیم، به صورت اجرایی باید بدونیم که چی کار باید بکنیم. هفته پیش سرکار خانم دکتر احمدیان و همکاران در مورد بحث سبک زندگی اهمیتش و پارامترهایی که داره صحبت کردن. من به نظرم رسید که بیام این مقدار اینا رو ساده تر و اجرایی تر با هم دیگه یه تمرینی بکنیم. ببینیم ما اگر بناست یه زندگی سالمی داشته باشیم به چه نکاتی باید اهمیت بدیم. یکی از مهمترین نکاتی که ما باید اهمیت بدیم ظاهر خودمونه، بدن خودمون. این بدن باید بتونیم یه ارزیابی داشته باشیم که آیا این بدن وضعیت سالم، وضعیت مطلوبی داره یا نه. بنابراین یکی از شاخصهای خیلی مهم نسبت وزن به قدمونه. این قدری که ما داریم چقدر باید وزنمون باشه؟ قد خب معمولا نمیشه زیاد روش ما نفتاد که کم میشه یا زیاد میشه به جز در کودکی و نوجوانی، ولی وقتی فرد به سن بلوغ میرسه معمولا از 18 سالگی به بعد خیلی تغییری در قدش به وجود نمیاد. حالا اینو میخوایم ببینیم آقا چی کار بکنیم، چی تو بررسی کنیم که ببینیم این طبیعی هست یا نه. خب شما قدتون رو میدونین چقدره؟ احتمال زیاد میدونین قدتون چقدره. خب من خواهش میکنم قبل از اون موبایلاتون رو روشن کنین و ماشین حسابش رو فعال کنین. ماشین حساب موبایلتون رو وقت داریم، عجله نکنین، لطفا زودتر این ماشین حسابای موبایلتون رو روشن کنین. چند تا عدد و رقم میخوایم با هم حساب بکنیم؟ روشن کردیم؟ روشنه؟ نه این نه، یه مقدار ضربش مشکله. اگر ماشین حساب باشه دقیق تر میشه دیگه. قدتون رو که بلدین چقدره، مثلا 160 سانتی، 170 سانتی، 180 سانتی، اینا تبدیل کنین به واحد متر. 180 سانتی متر رو ما بخوایم به واحد متر تبدیل کنیم میشه چقدر؟ 1.8. تو ماشین حساب میدونین که اعشار رو با نقطه میزنن، یعنی 1.8. الان می نویسن مثلا 1.8. کسی بوده که قدرش 180 سانتی متر بوده، یا 1.7 کسی که قدش 170 سانتی متر بوده. خب این عدد ضرب در خودش کنید، یعنی مثلا 1.7 ضرب در 1.7 یه عددی به دست میاد. آقای دکتر چند میشه 1.7؟
3.24. 1.8 بود.
نه 1.7 چقدر میشه؟ رو 2.14. به این عدد میگن مجزور قد. این عدد حفظش کنید، عددیه که دو سجا به درد ما میخوره. قد ضرب در قد به واحد متر می نویسم
2.9
قد ضرب در قد به واحد متر، که این 2.9 رو ما بهش میگیم مجزور قد یا قد به توان 2. اینا حفظش کنیم تو ذهنمون، یه دو جا دیگه هم به دردمون میخوریم. خب حساب کردین اینا؟ هر کس برای خودش حساب کرد. برم مرحله بعد. مرحله بعد وزن دونه که میدونیم، وزن امروز یا وزن به اصطلاح هفته پیش تا حالا، وزن این دو سه روزمون هم میدونیم چقدره. وزنمون تقسیم بر عدد، وزن تقسیم بر مجزور قد. اینم لطفا حساب بفرمایید. الان مثلا 80 کیلو 90 تقسیم بر اون 2.9 یا قد ضرب در قد. زحمت بکشین لطف بفرمایید بنه اینا انجام بدین تو ماشین حساب. اگر هم نمیتونین الان وقتش ندارین بنویسین تو خونه انجام بدین، هم برای خودتون هم برای دوستان انجام بدین، برای افراد فامیل انجام بدین، به درد میخوره. خب حساب کردین؟ آیدو تو میشه دوتن یه سلاحی داری دوستی تا بزنیم داری جلو. معذرت میخوام. یکی دیگه همینجا متوقع. ببینید این عددی که الان به دست میاری این را بهش میگن شاخص توده بدنی یا BMR. چند تا حالت پیدا میکنید. از این جهت مهمه که ما بفهمیم تو کدوم طبقه قرار میگیریم، بعد برای سلامتیمون که میخواییم به اصطلاح مدیریتش کنیم و یه رفتارهایی را اتخاذ بکنیم تو کدوم طبقه قرار میگیریم مهمه. اگر زیر 18 وانیمه که دوستانی که اینجا تشریف دارن هیچ کدوم زیر 18 وانیم نیستن، مگر آقای سلطان که دارن عکس میگیرن جای زیر 18 وانیم باشه، ولی بقیه دوستان الان هیچ کدوم زیر 18 وانیم نیست. ما میگیم به این فرد لاغره. اگر بین 18 وانیم تا 25 باشه مثل این آقایی که اینجا هست میگیم طبیعیه، میگیم نرماله، تو رنج نرماله. حالا بعد بازم میرسم به این قضیه که حتماً هم نمیشه قسم خورد این فرد نرماله، بعد میگم خدمته. اگر بین 25 تا 30 باشه میگیم فرد اضافه وزن داره، یعنی از 24 به بالا یه باید چشمشو باز کنه، هیکل داره از نرمش خارج میشه. اگر بین 30 تا 35 باشه داره توپلی میشه، یعنی دیگه از اضافه وزنم میره بالا میشه چاقه درجه 1. اگر بین 35 تا 40 باشه چاقه درجه 2، و اگر از 40 به بالا باشه میشه چاقه درجه 3 یا چاقه مفرد. اینجا هم کسی نداری خوشبختانه چاقه مفرد هم نداری. اکثر دوستان که اینجا تشریف دارن بی ام آیشون بین 25 تا 35 خب پس تو این چند دسته قرار میگیره؟ زیر 18 وانیم لاغر، 18 وانیم تا 25 طبیعی، 25 تا 30 چاق درجه 30 تا 35 چاق درجه 2، 40 به بالا چاق درجه 3 یا چاق مفرد. خب حالا هر کسی که اینجا قرار گرفت تو این رنج طبیعی قرار گرفت طبیعیه؟ نه طبیعی نیست. چرا؟ چون که ممکنه این نسبت طبیعی باشه ولی میزان چربیش نسبت به میزان استخوان و ماهیچه بیشتر از حد معمول باشه. اینا با یه دستگاه بهش میگن بادی کامپوزر. دوستان بعضی یادشون هست یه طرف این دانشکده تقویت بدنی اونجا به اون دستگاهی استادی و به ما گفت که میزان چرب نسبت چربی بدنمون به میزان استخوان و میزان ماهیچه‌مون چقدر هست. مثلا خود من 7 کیلو اضافه داشتم با اینکه بی ام آی 22 طبیعیه ولی 7 کیلو چربی اضافه تر داشتم. این یه قضیه. یه نوع چاقی دیگه ما داریم بهش میگن چاقی شکمی، یعنی فرد ممکنه طبیعی باشه یا در حد طبیعی نباشه ولی شکمش اومده باشه بزرگ جلو. شکم اومدن جلو در تمام حالات خوب نیست مگر یک حالت. چه حالتی؟ حاملگی. خب پس اگه کسی حامله نیست شکمش نباید بیاد جلو، درسته؟ اینا چی تو اندازه میگیرن؟ شست دستتون رو لطفا آماده کن. شست بیارین اینجا تو پهلواتون، تو با شست دست پهلوتون رو حس کن. چی چی رو همس میکنی؟ چربی باری کرد یه خود بیشتر فشار بدی. کارت به کجا میرسه؟ خوش این شست اینقدر فشار بدیم تا به یه استخونه برسه. یه استخونه بهش میگن بالای استخوان لگن. استخوان لگن ماست اینجا بالاشه. تو خونه، تو خونه وقتی که لباس نازک داشته باشیم یا لباس پیرهن نداشته باشیم یه متر خیاطی برمیداریم دور تا دور شکم تو این ناحیه رو اندازه میگیریم. تقریبا میشه بالای ناف. چرا نمیگیم بالا ناف؟ چرا ناف هم معیار قرار نمیدیم؟ چون که ناف یه بافت نرمه، بالا پایین ممکنه بشه ولی استخون بالا پایین نمیشه. تو این ناحیه هم اندازه گرفتن مهمه، بالا پایین نباید بشه. پس میایم دور شکم رو با یه متر خیاطی در ناحیه بالای استخوان لگن اندازه میگیریم. می‌نویسیم یه عددی به دست میاد، مثلا 100 110 می‌نویسیم دور شکم، یادداشت می‌کنیم. متر رو میاریم پایین تر، دور باستن هم اندازه می‌گیریم. دور باستن هم اندازه می‌گیریم، اونم می‌نویسیم. پس دور شکم یا دور کمر تقسیم بر دور باستن. سوال: اگر بالا و پایین مساوی باشه فاصله این تقسیم چقدر میشه؟
یک.
درسته؟ ما میخوایم این حد اکثر یک باشه. ایدئال اینه که از یک کمتر باشه، یعنی اینجا بزرگتر از پایین تنه نباشه. چرا؟ مطالعات نشون داده کسانی که شکمشون بزرگه نسبت به کسانی که پایین تنشون چاقه بیشتر دچار بیماری های قلبی و دیابت میشه. پس ما نمیخوایم شکممون بزرگ باشه، نمیخوایم یه عدد از یک بشه. ایدئال اینه که در آقایون این حد اکثر 900 باشه، در خانوما 800 و 18. یعنی تو آقایون حد اکثر این بایستی کمتر از 95 صدم باشه، در خانوم ها کمتر از 85 صدم، 85 درصد باشه. خب حالا میتونین اندازه بگیرید ببینید دور شکم تقسیم بر دور باسن چقدر به دست میاد، چقدر. یه راه دیگه هم داره، یه راهی آقای سلطان میشه لطفا چون شو بیستی یه نخ برمیداریم قدمون رو میبینیم چقدر، یعنی قبل آقای سلطان مثلا تا اینجا هفتاد دوتو بریم رو خود آقای این نخ ها از اینجا تا اینجا میگیریم تا ببینیم تا رو زمین چقدره. این شد قدر آقای سلطانی. دو تا سرش رو به هم میرسونیم میشه نصف قدرش. ایدئال اینه که من وقتی اینا دور شکم اینشون میگیرم دو تا سر به هم برسه، یعنی باید دور شکم از نصف قدر حد اکثر باشه، حداقل معادل نصف قدر باشه. الان ایشون میرسه. مطالعات نشون میده کسانی که بی ام آیشون طبیعیه، یعنی بین 25 تا 30 هست، 25 درصدشون این سر نخ به هم نمیرسه. سلامتون. یعنی 25 درصدشون چه کمیشون بزرگ. خب پس عنایت فرمودید ممکنه ما بی ایمانیمون طبیعی باشه ولی نمیتونیم روش قسم بخوریم که حتما مشکل وزن نداریم، ممکنه شکممون بزرگ باشه، ممکنه نسبت وزن چربی به وزن استخوان به وزن ماهیچمون بیشتر باشه. یه ورزش خیلی خوب براتون الان بگم که ورزش چاق شکم میکن، چون که آب کردن چربی شکم کار آسونی نیست، کار آسونی نیست. پیاده روی در آب، یعنی تشریف ببرین استر قسمت کم عمق آب، یک سر پیاده روی کنین، یک سر پیاده روی هفته ای 3 الی 4 روز کسایی که شکمشون بزرگه، ولی به یه شرط که بعد که میان جبرانش نکنین. بگیم حالا یه خیلی ورزش کردیم میشونیم مثلا از در حامه با از سر نمیدونم یا شیرینی تقریبا شیرینی فروش شده از دمش رد میشیم یا بستنی فروش شده از دمش رد میشیم بریم بخریم برو جبرانش نکن. خب این ماله این. حالا میخوام ببینیم ما چقدر اضافه وزن داریم. وزن من یه عددی 70 کیلو 80 کیلو میخوام ببینم چقدر اضافه وزن دارم، اینو چی تو حساب کنم؟ ماشین حساب لطفا دوباره فعالش کنید. اون مجزور قد یاده دونه قد ضرب در قد، قد ضرب در قد میشد مجزور قد به واحده چی؟
متر.
به واحد متر نه به واحد سانتی متر. مثلا یک و هفته هم ضرب در یک و هفته هم که میشد 2 و 9 دهم. من میخوام اینم چقدر وزنم باید باشد؟ آقایون این عدد ضرب در 22 کنن، قد ضرب در قد ضرب در 22 عدد ثابت 22. خانوما ضرب در ببخشید خانوما ضرب در 22 آقایون ضرب در 23 با نیم. خانومای محترم ضرب در 22 آقایون ضرب در 23 با نیم. یه حساب کرد؟
نه.
چند شد؟
60.
آج آقا 60 کیلو من آج آقا اخوان باید 60 کیلو باشن. الان چند کیلو هستی؟
75.
یعنی 15 کیلو اضافه وزن داره. این عدد عدده که وزن به اصطلاح ایدئال ماست. وزن فعلیمون رو یعنی این از وزن فعلیمون کم میکنیم میزان اضافه وزنمون به دست میاد. قد ضرب در قد ضرب در 22 در خانم ها قد ضرب در قد ضرب در 23 و نیم در آقایان چی میشه؟ وزن ایدئال. حالا اگه وزنمون از این از وزن فعلیمون کم کنیم متوجه میشیم چقدر اضافه وزن داریم. کی دیگه حساب کرد؟ نه حساب کردن بعضی ها ممکنه روشون نشه اشکالی نداره ما همه اضافه وزن داریم. آلی تو شما چقدر؟
ببینید به این ترتیب 76 بعد باشه من 92 هم.
چقدر اختلافش میشه؟
16 کیلو میشه
14 آی دکتر 14 کیلو اضافه به هستی دقیقا. خب سوال آیا ما باید همه این اضافه وزنمونه کم کنیم؟ میگن اون کسایی که بی امایشون 30 به پایینه، کسایی که بی امایشون 30 به پایینه باید همیشه کم کنن. اونایی که بی امایشون که اول حساب کردیم 30 به بالا هست یه تخفیف داره، یعنی 75 درصدش کم کنید. یعنی اگر کسی بی ام آی 30 یا 3 16 کیلو هم اضافه وزن داره بتونه 12 13 کیلوش هم کم کنه خیلی خوبه، همیشه لازم نیست کم کنه. خب پس این هم مربوط به این که ما چقدر اضافه وزن داریم و چقدر باید کم، حالا تو چه مدت باید کم کنیم. من یه مقدار اضافه وزن دارم 10 کیلو 15 کیلو 7 کیلو هست تو چه مدت باید کم کنم؟ اینم مهمه. میگن نباید خیلی عجله کرد برای کم کردن وزن. چرا؟ چرا؟ حیفه این همه زحمت کشیدیم یواش یواش وزن اضافه شده بعد یه دفعه بخوای کمش کنی. نه حیف نیست. به این دلیله که اگه عجله کردیم تو کم کردن وزن، بیشتر از اون که چربی آب بشه، آب بدن از دست میره. ما نمیخوایم زیاد آب بدنمون از دست بره. یک دو آج آقا درست میفهم، کسانی که عجله میکنن در کم کردن وزن، وقتی که اون رژیم ها کنار میگذرن زودتر هم برمیگرده. یعنی بدن باید فرصت داشته باشه بتونه با این وزن جدید خودشا سازگار کنه. اگر فرصت نداشته باشه این وزن خیلی زود برمیگرده. میگن هفته ای نیم کیلو الا 700-800 گرم حد اکثر، ماهی 2-3 کیلو. یعنی اگه ما بنا رو گذاشتیم وزنمون رو کم کنیم، اگر بتوانیم ماهی 2-3 کیلو وزنمون رو کم کنیم خوبه، خیلی عجله نداریم. اون کسانی که میاد مثلا یک ماه 10 کیلو کم میکنه، یه رژیمش رو بذاره کنار، بلا فاصله این وزنم در مدت کمی برمیگرده. این در مورد وزن، این که چطور حسابش بکنیم، چاقی شکمی چطور حسابش بکنیم و این که چطور بتونیم اینها را به صورت ایدئالی در بیاریم. دوستان اگه در این مورد در مورد محاسبه سوالی دارن بفرمایید. نسبت ببینید، نسبت حالا عدد مطلق هم ممکنه بگن، ولی من عرض کردم خدمت دید اینا چیزی که خیلی مهمه نسبته. یعنی نسبت دور شکم به دور باستن، یا نسبت دور شکم به قد. عرض کردم خدمت دون باید حد اکثر نسبه قد باشه، ولی عدد هایی هم میگن 90 مثلا، یه عددی که میگن 90 سانتیمتر، ولی اگر نسبت باشه دقیق تر هسته، چون که همیشه وزن ما به نسبت قدمون بایستی سنجیده بشه. اصلا ما چرا اضافه وزن پیدا میکنیم؟ یه عددی حدود 102 میفرمان آقای دکتر و 88 برای آقایون و برای خانوم ها. عدد مثلا 90 هم شدیده، ولی اگر شما نسبتش رو حساب بکنی این دقیق تر به نظر میاد. باید چرا ما اضافه وزن پیدا میکنیم؟ چطور میشه اضافه وزن پیدا میکنیم؟ ببینین غذایی که ما میخوریم دو تا چیز داره برامون. یکی اون مواد مغذیه مثل مثلا ویتامین و پروتئین و هیدراتای کربن، انواع چیزایی که خود دونم میدونیم. یکی هم وقتی این غذا میاد تو بدن ما سوخته میشه، مثل هر چیز دیگه که سوخته میشه انرژی تولید میکنه. به این انرژی میگن کالری، حتما شنیدین کالری. اگر ما تو حرکاتی که برای بدنمون داریم این انرژی رو مصرف کنی، اتفاق پیش نمیاد از نظر وزن. اتفاق وقتی پیش میاد که این انرژی که به بدن ما میرسد اونقدر که میرسه مصرفش نکنی. پس دو تا مقوله هست، یکی غذا، یکی حرکت، که وزن ما خیلی موثر. فکر میکنین از این دو تا کدوم موثر تره؟ غذا هسته، دقیقا غذا درست میفهم. چرا؟ چون که برخلاف یه باور عمومی که ما میگن بخور میسوزونی، این درسته ولی نه به این آسونی. سوخته میشه غذا ولی نه به این سادگی. الان ما یه جدولی هست نشونه دونم میزانی کالری که غذاهای مختلفه. مثال عرض میکنم خدمت، یه قوطی نوشابه اندازه 10 تا قاشق شکر قند داره. یه قوطی نوشابه اگه ما عادت کردیم روزی یک قوطی نوشابه بخوریم، بعد از یک ماه، بعد از 30 روز فکر میکنید چقدر باید را بریم که کالری این سوخته بشه؟ یه چیزی حدود 150 کیلومتر، یعنی اندازه تقریبا از اینجا تا دیلیجان ما باید تند را بریم تا این سوخته. یه دونه بستنی قیفی، یه دونه بستنی قیفی فکر میکنید اگر یه دونه بستنی قیفی بخوریم چقدر باید را بریم تا این سوخته بشه؟ 2 ساعت، یعنی 15 کیلومتر ما بایستی پیاده سریع را بریم تا یه دونه بستنی قیفی سوخته میشه. غذا سوخته میشه تو بدن ما ولی نه به این سادگی. پس بنابراین بایستی بیشتر از اون که حرکات بدنی ورزش فوق‌العاده مفیدی، اثرات بسیار مفیدی داره، ولی بایستی قبل از اون بیشتر به فکر غذایی باشیم که داریم میخوریم. پس این غذا خیلی مهمه. غذایی که ما میخوریم چند تا خصوصیت باید داشته باشه. غذای خوب چند تا خصوصیت داره. میگم به صورت کلی دارم عرض میکنم خدمتتون، بحث بسیار وسیعه بحث تغذیه، من کلیاتش رو عرض میکنم خدمتتون. مواد غذایی خوب حتی المقلوب تازه است، مونده نیست، فریز شده نیست. این نیست که ما مثلا فرضاً آب لیمویی که الان میگیریم 4 ماه دیگه استفاده میکنیم، گوشتی که الان میگیریم میخوایم گوشت خوب بگیریم، یه شرط گوشت میگیریم برای 2 ماه 3 ماه میخوایم که سراغ آقای قصاب نریم میذاریم تو فریزر. نه اینکه اونا مضر خیلی به اصطلاح نامطلوب باشه، مضر باشه، ولی بهتره تا اونجایی که میشه غذا مواد غذایی تازه باشه. بنابراین همینجا حالا مثلا ما تو کلاس من توصیه میکنم به خانمهای خانه‌دار که به آقای خونه بگین گوشت بیشتر از 1-2 کیلو نخرن که مجبور نشین مقدار زیادی میتونه نمیتونه، البته میگن نمیتونه، بله گوشت کیلو 60,000 تومن 65,000 تومن با استخونه دنبال بیشتر از اینه نمیشه. خیلی دیگه از خصوصیات مواد غذایی خوب اینه که دستکاری نشده باشه، عین خودش باشه. مثلا اگه گوشت بناس ما بخریم خود گوشت استفاده کنیم، این دیگه سوسیس نشده باشه، کالباس نشده باشه، ناگت نشده باشه، تون ماهی نشده باشه، کنسرو نشده باشه، تا اونجایی که میشه دست توش نرفته باشه. دیگه از خصوصیات مواد غذایی خوب اینه که ترجیحاً سبزی و میوه تازه باشه نسبت به مواد گوشتی. مولا علی میفرماد معدتون قبرستان حیوانات نکنی. ما میتونیم قرم سبزی رو، یه قرم سبزی که برای 4 نفر آماده میشه با 0.5 کیلو گوشت و 750 گرم گوشت آماده بکنیم، میتونیم با 250 گرم گوشت آمادهش بکنیم. اگر هم گوشت میخوریم سعی کنیم بیشتر گوشت سفید بخوریم، گوشت گوساله کلسترولش از گوسفند کمتره، گوشت مرغ باز بهتره، از همه اینا بهتر چیه؟ گوشت مرغ. سعی کنیم حداقل هفته یکی دو، البته ما اسپانیا خیلی فرهنگمون با ماهی سازگار نیست، ولی سعی کنیم حداقل هفته یکی دو بارا. چرا؟ چون که آنتی اکسیدان داره. سبزی یا میوه تازه را اگر تاکید می‌کنیم بیشتر به خاطر اون ویتامین‌ها و آنتی اکسیدان‌هایی که داره هستش. خب پس غذای خوب، غذای مناسب الزاماً غذایی نیست که برخلاف قدیم چرب و چلی باشه. چرا؟ چون که تو قدیم میزان فعالیتی که مردم داشتن بسیار بسیار بیشتر از ما بود. الان تو حرکت من میرسم بهش، ما متاسفانه نسبت به قدیم هم غذامون فرق کرده هم حرکتمون فرق کرده. قدیما مثلا غذاهایی که تو روغن بوته ور میشه نبود یا خیلی کم بود، فوقش مثلا یه کتلت درست میکردن، دیگه فلافل نداشتن، نمیدونم سیب زمینی سرخ کرده نداشتن، کنتاکی نداشتن. قدیما اینقدر شیرینی مردم میخوردن، ما الان فوق العاده زیاد داریم شیرینی میخوریم، از طریق آب میوه، از طریق شیرینی ها خودش، از طریق نوشابه. عرض کردم یه لیوان یه قوطی نوشابه 10 تا قاشق 10 تا قاشق غذا خودی توش شکر هست. یا یه لیوان آب هویج طبیعی قند خونه به 400 میرسونه. خب حالا چقدر بدن باید تلاش کنه که این انسولین ترشح کنه که این قند خون رو برگردونه تو سلولا، قند خون بیاد پایین. قدیما کسی آب میوه نمیخورد، خود میوه را میخوردن. مثلا کسی که میخواد هویج آب هویج بخوره باید 6-7 هویج رو پوست بکنه تمیز کنید آب بگیره، درسته؟ قند بیشتری به بدنش میرسه و یه ضرر دیگه توفالش بیرون میرسه، توفاله که ما بهش میگیم چی؟ فیبر. این فیبر که به بدن ما میرسه تو دستگاه گوارش باعث میشه که سموم دستگاه گوارش بهش بچسبه و دفع بشه از بدن. حالا وقتی ما آب میوه میخوریم هم قند بیشتری به بدنمون میرسه هم خودمون از اون فیبر محروم میکنیم، در صورتی که قدیما مثلا یه دونه هویج میخوردن، دو تا دونه هویج میخوردن با فیبرش. غذای امروز ما فوق العاده، ببینید بین این چند تا ماده غذایی، نمک، شکر و چربی، ضرر شکر از همش بیشتره. چرا؟ چون که اون شکرم اون قندم وقتی وارد بدن ما میشه اندک زمانی بیشتر نمیگذره که اونم وارد کبد میشه و تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به چربی میشه، به خصوص اگه بعد از خوردن غذا بلافاصله بعدش بخوابید، این فرایند توش تسریع میشه. به خاطر همینه که میگن بعد از شام حداقل فاصله بین شام تا خواب 2 ساعت تا 3 ساعت باید باشه که بعد فرصت داشته باشه این رو بتونه هضم بشه. خب اگر اجازه به حاج آقا حسین خواهم یه چند تا اسلاید آقا دیگه میشه اینه یا خوده بریم جلو بله این بی ام آی هم از اون طرف داره این بی ام آی هم در مورد همه ی افراد مصداق داره به جز کسانی که خیلی ورزش میکنن ورزشکارهای حرفه‌ای و خانم های باردار نه این تحقیل نمی از این هم بریم جلو خب یه اسلاید دیگه های دکتر دوست بفرمید ببینید گروه های مواد غذایی گروه های غذایی رو هم ما بایستی بلد بشیم که کدوم هاست و از هر کدوم متعادل و متنوع استفاده بکنیم یعنی چی؟ یعنی به یه غذا گیر ندید میگه آقا صبحونه چی خوردی؟ نون و پنیر و چای شیری نهار چی خوردی؟ اونم نون و پنیر خورد شام چی خوردی؟ اونم بگه نون و پنیر و چای شیری خورد به یه غذا ما گیر ندید تنوع داشته باشه غذامون گروه های غذایی که ملاحظه می فرمان شیر و لبنیات در مورد لبنیات من یه توضیح بدم خدمتت ما باید لبنیات بخوریم زیادم باید بخوریم من تا لبنیات کمچر شیر کمچر ماست کمچر پنیر کمچر خامه کمچر خامه کمچر داری؟ پس نمیخوریم کره کمچر داری؟ پس نمیخوریم اخیراً یه محصولات اومده که اینا فوق‌العاده چربه مثلا پنیر لبنه تو سطل هم تولید میشه میزان چربیش 20% در صورتی که خامه میزان چربیش 30% یعنی چه تو سطل هم تولید شده؟ یعنی بخور تا اونجایی که میتونی بخور در مورد لبنیات من خواهش میکنم عنایت داشته باشید که هر چقدر میزان چربیش کمتر باشه میزان کلسیومش بیشتره قد بلندترین اون ملت دنیا کدوم ملت هسته؟ چه کشوری؟ هلندیا هلندیا قد بلندترین آدم های دنیا و علت هستش هم میگن مصرف زیاده کلسیوم هسته منتها برای اینکه ما کلسیوم به بدنمونم جذب بشه یه چند تا شرط وجود داره اولین شرطش که بیشتر از 80% ایرانی ها ندارند وجود کافی ویتامین دی هست بیشتر ما بیشتر از 80% ما میزان ویتامین دی مون پایینه حد نرمال ویتامین دی حدود 40 هست 40 تا 80 اکثر ما میزان ویتامین دی مون پایینه ویتامین دی چند تا حسن داره یکی اینکه آنتی اکسیدان بسیار قوی هست یعنی وقتی این تو بدن با ماشه ابتلا به سرطانمون خیلی کم میشه حتی ابتلا به ام اس مون کم میشه ابتلا به خیلی از بیماری هامون کم میشه و یک مشکل دیگه و یک پایه دیگه اینه که جذب کلسیوم زیاد میکنه پس ما اگه میخوایم جذب کلسیومون بیشتر بشه قبل از اون باید ببینیم میزان ویتامین دی مون چقدر هست آزمایش ویتامین دی بسیار ساده است لازم هم نیست که ناشتا باشید شما یه روز بعد از ظهر میتونید تشریف ببرید آزمایشگاه حتی اگر پزشکم برات ننوشته باشید آزمایشگاه انجام میده یه 3-4 سیسی خون ازتون میگیرن و 48 ساعت بعدم جوابشو میدن توصیه میشه معمولا اینایی که یه مقدار کم بوده ویتامین دی دارن ماهیانه 50,000 واحدش رو بخورن کپسوله 50,000 واحدی ویتامین دی هست که 10 تا دونش هم حدوداً 3000 آیا تو 3000 تومن؟ حدوداً 3000 تومن قیمتی هم قیمتی هم نداره ما قرار بذاریم مثلا دهم ماه به دهم ماه یه دونه از این کپسول ها رو بخوریم منتها قبلش اگر یه آزمایش بدیم یه اشلی دستمون میاد که چقدر کم داریم ویتامین دی خب ممکنه اینقدر کم بشه که شاید لازم باشه مثلا بیشتر از این مصرف بکنیم یا لازم باشه که آمپولش رو استفاده بکنیم آمپولش 300,000 واحد هست یعنی اگر خیلی کم بوده میشم این دیدن باشه هر ماه دو ماه دو تا از اینا رو تزریق بکنیم بعد میتونیم ماهیانه 50,000 از اینا رو که در قالب یک کپسول هست استفاده بکنیم مقدار توصیه شده از لبنیات 2-3 واحد در روزه یه لیوان شیر یه واحد لبنیاته معادلش به لیوان ماسته ما سعی کنیم حداقل روزی 2-3 لیوان شیر یا ماست استفاده بکنیم بعضی از دوستان به دلیل اینکه مدت زمان زیادی شیر استفاده نکردن میگن من شیر میخورم حالم بد میشه یه آنزیمی هست تو معده لکتیز که این شیر رو بایستی هضمش بکنی. وقتی ما یه مدتی شیر نخوری این آنزیم ترشح نمیشه تو معدمون. راهش اینه که یواش یواش شیر بخوریم، یعنی یه مقدار کمی، مثلا با یه نصف استکان شروع کنیم، نصف استکان رو بعد از یه مدتی یه استکانش بخوریم. ما نبایستی شیر را کامل کنار بگذاریم، شیر حتما بایستی تو رژیم غذایی ما باشه. اگر اون مشکل داریم سعی کنیم اون مشکل را به تدریج حلش بکنیم. حالا چه شیری خوبه؟ میگه طرف من شیر پاستوریزه را قبول ندارم، میرم از مشتسن شیر میگیرم، مشتسن گاو داره، وقتی که شیرشو ماست میکنی یه اینقدر چربی بشه این شیر را، این ماست به درد خود مشتسن میکنه. چرا؟ چون که بنده خدا مشتسن از صبح علت طلوع کار میکنه تا آخرشم، نه مثل من خودم عرض میکنم که سنگین ترین چیزی که بلند میکنم یا خودکاری یا ماشین. میزان تحرک اون افراد فوق‌العاده زیاد بود. من خودم حتی پیرمرد یکی از استادهای نجف آباد توی باقی دیدم یه بند خدا زور روغن حیوانی گرم میکرد نون خونگی توش تلیت میکرد میخورد، بالای 80 سالش هم بود، ولی اون بند خدا از تو پرلت تو دومی رفت سر زمین کار میکرد تا دم غروب آفتاب. خب یک، آیا هر کسی هم که اینجور کار میکنه باید اونجور غذا بخوره؟ نه. پارسال ما یه مطالعه داشتیم تو بیمارستان چمران، خیلی جالب بود، بعضی از مواردش خیلی جالب بود. بیماری سکت قلبی، یه آدمی بود، یه آقایی بود تو حدود 32-33 ساله، یه بنا بود، آدم خیلی تنومند، سکت کرده بود، اومده بود. من در مورد به اصطلاح رژیم غذایی اینا و بعضی چیزایی دیگه ازش میپرسیدم، گفتم غذای چرب میخورد؟ گفت آره، من سر کار که بودم چربی هم که جلو مثلا آب گوش جلو بقیه بود میکشتم جلو خودم میخوردم. نوشابه میخوردی آقا؟ بله. روزی یه بطری خانواده. گفتم خب چرا اینجوری غذا میخورد؟ میگفت من اینقدر کار میکردم مثلا کیسه سیمانو میذاشتم رو دوشم از دار بس میرفتم بالا، اینقدر کار میکردم، میگفت فکر میکردم بدنم میسوزونه، من نمیدونستم این مشکل برام پیش میاد. خب پس الزاماً کسی هم که فعالیتش زیاده نباید رژیم غذاییش نامناسب باشه. خب لبنیات عرض کردم خدمت تو، شاید بهترین، شاید که نه، بهترین لبنیاتی که به صورت عموم الان ما میتونیم تو شهر استفاده بکنیم لبنیات پاستوریزه است، همینه که سوپریا میارن ما استفاده میکنیم. اونا نظارت برش بیشتر از لبنیاتی که به صورت فلعی درست میشه. مثال عرض میکنم خدمت تو، یکی از اقوام ما تو خیاتو اداره استاندارد گفت شیری که میبرن کارخونه همون اولی آزمایشش میکنن، اگه بار میکروبیش بالا باشه کارخونه اینا قبول نمیکنه. ولی میگم مگه میگم فکر میکنی این شیر رو بعد میبرن میرزن تو بیابو؟ نه، میبرن یه جایی که استفاده میکنه. پس بنابراین اون جایی که بهتر نظارت میشه به صورت عموم مطمئن تره همین شیر پاستوریزه. ما چیزی که باید خیلی روش دقت بکنیم یکی تاریخ مصرفشه، یکی میزان چربیشه. الان شیر تو بازار 3%، 2% و 1% چربی هست. سعی کنیم اون لبنیات کم چرب تر استفاده کنیم. پروتئین ها، آیا تو برش من چقدر وقت داره؟ خب پروتئین ها دومین گروه غذایی هستن که ما باید استفاده بکنیم، هم حیوانیش هست هم گیاهی. سعی کنیم بیشتر گیاهی ها را مصرف بکنیم. میزان پروتئین که توصیه شده 2-3 واحد در روزه، هر واحد گوشت معادل 60 گرم از انواع گوشت یا نصف لیوان حبوبات خام یا 1 لیوان حبوبات پخته، میشه 1 واحد پروتئین. آیدوی تو بعدی بود تخم مرغ. ببینید یک ترسی بین مردم جا انداخته بودن به خصوص کشورهای غربی خصوصا تو آمریکا نسبت به تخم مرغ. مطالعاتی که اخیراً انجام شده اینا تصدیق که نمی کنه هیچ. یه مطالعه بسیار بزرگی مثلا تو چین انجام شد که 2 هفته پیش نتایجش اومد، کاملا تایید میکنید که ما میتونیم به راحتی روزی یک دونه تخم مرغ بخورید، یعنی روزی یک تخم مرغ خوردن هیچ مشکلی نداره، بهتره هم آب پز باشه تا اینکه تو روغن درست شده باشه. اکثر عمده ویتامینش هم تو زرده تخم مرغ هست، البته کلسترول زرده خیلی بیشتر از سفیده هست. ولی ما میتونیم با خیال راحت اگر مشکل خاصی از نظر چربی خون نداریم روزی یه دونه تخم مرغ رو راحت استفاده بکنیم. یعنی هفته ای حداقل 4-5 تا تخم مرغ هیچ مشکلی برامون ایجاد نمیکنه. خب گروه بعدی آقای دکتر روز مخابون قبلی یا بعدی بعد از این بعد از این نه بعد شما قبل میگه بعدش رو خب نان غلات. نان غلات که شامل نون هست، گندم، جو، جوی دو سر، برنج و انواع ماکارونی، مثل مثلا غذاهایی که ما استفاده میکنیم، لازانیا، رشته فرنگی، رشته پلویی، رشته آشی، اینا جزء این گروه قرار میگیرن و مواد غذایی این گروه بیشتر نقش تأمین انرژی را دارن. دیدین بچه ها چقدر دوست دارن نون خالی بخورن؟ بچه ها بیشتر از بزرگسالا دوست دارن نون خالی بخورن. به این دلیله که این انرژی بهتری رو برشون و سریعتر تأمین میکنه برشون. مثلا نون خالی هست، جوجه کباب هم هست، بچه میگه نه من نون خالی دوست دارم و ما اصرار داریم که نه نون خالی نخور، جوجه کباب رو بخور. نه، اون بدنش بهش میگه که تو بعد الان این اونو بخوری انرژی بدنت بهتر تأمین میشه. مقدار توصیه شده که این گروه 6 تا 11 واحد در روزه و هر واحدش حدوداً 30 گرم هستش، یا نصف لیوان برنج پخته یا نصف لیوان ماکارونی. اینا من تو عرض کنم خدمتتون که در مورد این گروه غذایی مقدار ما باید دقت بکنیم. مقدار انرژی که الان ما از غذا میگیریم بسیار بیشتر از مقدار انرژی که گذشتگان، یعنی پدران و مادران ما میگرفتن از غذا. مثلا اون موقع رسم نبود که هر روز مردم برنج بخورن. الان تو بعضی از خونه ها میبینی روزی دو وعده برنج میخورن، هم نهار هم شام. قدیما اینقدر غذاهایی که عرض کردم خدمت دون انرژی بالایی داشت، مثل شیرینیجات، مثل چربیجات رو استفاده نمیکردن. الان ما خیلی بیشتر استفاده میکنیم. یه نوع چربی ما داریم تو خون به اسم تریگلیسیرید. تریگلیسیرید نتیجه زیاد خوردن یا خوردن غذاهایی که حاوی نشاسته هستن که بیشتر به همین گروه برمیگرده، مثل ماکارونی، برنج، نون و امثاله ها. میوه، میوه و سبزیجات که بهترین گروه غذایی، حالا میگم از تمام گروه ها ما باید استفاده کنیم ولی تأکیدمون رو این باید خیلی زیاد باشه. خدا را شکر الله درسته که گرونی هست ولی وفور نعمت هم هست. الان شما نگاه کنین انواع و اقسام میوه ها شما میتونین استفاده بکنین. میوه که حتی تو کشورهای غربی مثلا هندوانه، خربوزه یا باید بری به صورت آش بخورین، یه آشش رو بخورین. یا من یکی از آشنایان با هفته پیش از فرانسه اومده بود گفت زردالو وقتی که اول میاد بازار کیلویی 80 یوروه، بعد کم میشه به 10 یورو هم میرسه بعدش، ولی اولش اینقدر قیمتش زیاد. خوشبختانه ما میوه زیاد داریم و از اینا باید خیلی استفاده بکنیم. سبزیجات هم به همین صورت. مقدار توصیه شده از این 2-4 واحد در روزه و هر واحد میوه معادل یه عدد میوه متوسطه، یا 3/4 لیوان آب میوه، یا نصف لیوان میوه‌های ریز مثل انگور، یا 1/4 میوه‌های خشک. میوه‌های خشک در نظر داشته باشید که میوه‌های خشک میزان قندشون بیشتر از میوه‌های تر هست. ما در روز حداکثر باید 5 گرم نمک استفاده کنیم که بیشترین این نمک هم از راه پنیر و نون به ما میرسه. پنیر و نون متوسط مصرف ما الان متوسط تو کشور 13 گرمه در روز، 13 گرمه. بعضی از این کشورهای غربی مثل انگلستان حدود 10 سال کار کردن تا تونستن 2-3 گرم این رو کم بکنن. الان هم تو کشور ما اقدامات خوبی داره انجام میشه، مثل کم کردن نمک نا، کم کردن نمک غذاهای کنسروی و امثاله هم. خب ولی چیزی که بایستی در نظر داشته باشیم حد اکثر ما باید 25 گرم شکر استفاده کنیم در روز. 25 گرم. حالا یه چیز در نظر بگیم، یه میوه هست که قند نداره، خیار. به جز اون تمام میوه ها قند داره، به جز خیار تمام میوه ها قند داره. پس تو مصرف کردن میوه ها به خصوص میوه های خیلی شیرین مثل مثلا هندوانه ما بایستی رعایت بکنیم. اینجور نیست که یه هندوانه بزرگ رو قاچ کنیم و پیشون دور هم هر چقدر دلمون خواست بخوریم. سبزیجات مقدار توصیه شده از این گروه 3 تا 5 واحد در روزه. هر واحد سبزی معادل 1 لیوان انواع سبزیجات خام یا نصف لیوان سبزی پخته هستش. به عذر میخوام اگه جدی ممکنه بعدی. گروه متفرقه، گروه چربی ها، روغن ها، شیرینی ها، کره، سس، سس سالاد، روغن ها، نمیدونم سالاد مایونز و امثال. یه چیزی رو در نظر بگیرین، خواهش میکنم که ما اگه میگیم یه چربی خوبه، یه روغن خوبه، این به شرطی خوبه که جایگزین روغن بده بشه، نه اینکه ما رو برنجمون روغن بریزیم بعد سالادمون هم روغن زیتون بریزیم بگیم روغن زیتون خوبه. روغن زیتون باید جایگزین روغن بشه، یا روغن کنجد باید جایگزین اون روغنی که نامناسبه بشه. آقای تو عرض میخوام، شرمندم. حد اکثر قند مصرفی عرض کردم خدمت دون 13 قاشق چای خوری. حالا ببینید بعضی از میوه ها چقدر قند داره. تو 100 گرم از این به اصطلاح میوه ها مثلا موز به اندازه 3 تا قاشق چای خوری قند داره. سیب درختی نزدیک 2.6 قاشق چای خوری. انگور 4 قاشق چای خوری. انبه 3.2 و گوجه 7. و همونجور که عرض کردم خدمت دور، یک قوطی نوشابه 10 قاشق غذاخوری شکر داره. یه ضرر بسیار عمده نوشابه، به شما ببینید توی قوطی نوشابه که حدودا 350 سی سی هست 10 تا قاشق، شما اگه یه لیوان آبا یا یک نصف لیوان آبا اینقدر شکر توش بریزید میتونید بخورید؟ نه، حالا آدم بد میشه. پس چرا تو نوشابه ما میخورید؟ به خاطر طعم دهنده هایی که داره، به خاطر گازی که داره، و این طعم دهنده ها و این گاز باعث میشن که کلسیوم بدن جذب نشه و حتی کلسیوم بدن از استخوان کنده بشه بیاد این طرف. به خاطر همینه که میگن نوشابه پوکی استخوان میاره. یه مطالعه تو آمریکا شده بود، سالیانه 148,000 مرگ مستقیم از نوشابه گزارش شده بود. الان شما ملاحظه می‌فرمایید این جدول بسیار طول و درازی هست، تازه من اینو کمش کردم، 3 تا اسلاید هست در مورد میزان کالری مواد غذایی. مثلا انگور 100 گرمش 85 گرم کالری داره، بادام 660 گرم کالری داره 100 گرمش، 660 گرم بادام میوه بسیار خوبیه. چرا؟ چون که میزان چربی که داره بیشتر از نوع HDL یعنی چربی خوب، کلسترول خوب. ما دو تا راه داریم که کلسترول بدی را تبدیل به کلسترول خوب بکنیم، یکی به وسیله ورزش کردنه، یکی به وسیله خوردن مواد غذایی که چربی خوب دارن، مثلا بادام، مثل مغز گردو. یه مطالعه‌ای که تو دانشگاه علوم پزشکی تبریز شده بود، کسانی که حداقل روز 2 تا دونه مغز گردو می‌خورن بیماری‌های قلبی و عروقی توشون به مراتب کمتر بود. پس روزی 2 تا مغز گردو خوردن خیلی خوبه، بیشتر از اون نه، گرچه بیشتر از اون ما نمیتونیم بخوریم. میدونی یه مغز گردو چند در میاد؟ 300 تومن
شده
3000 تومن یه دونه مغز گردو، حداقل 3000 تومنه مغز گردو کیلویی 8000 تومن. یه دونه مغز گردو 3000 تومن، یعنی شما یه دونه یه نون و پنیر رو مغز گردو که میخورین، دو تا مغز گردو باش میخورین، یعنی فقط 6000 تومن مغز گردو باش خوردین. حالا بالاخره اونم مغزش بکنین و میخورین. من منظورم که حالا گردو رو بشکنین بله تازه تره بخورین، مغزش تازه تره، خب، ولی تو اونم خیلی نباید افراد کرد، چون که اونم چرب. تو خوردن آجین، بادام، نمیدونم پسته، مغز گردو ما باید بخوریم، هر روزم باید بخوریم، ولی میزانه کرد، باید میزان رعایت بشه. خب انواع غذاها رو ملاحظه میفرمان که میزان کالریش چقدر هست. مثلا یه پنیر محلی 100 گرمش 210 کالری میزانش هست. یا تخم کدو رو ملاحظه بفرمان، یه تخم آفتاب گردو یه چیزی حدود 600 کالری 100 گرمش انرژی داده. پس تو خوردن اینا ما باید رعایت کنیم. ما دو موقع است که ما معمولا رعایت نمی کنیم غذامون. یکی موقع مسافرت، تو را نشستیم از اینجا تا تهران، از اینجا تا مشهد، سرگرمه فقط خورد تخمه بخورد، نمیدونم آجیل بخورد، یکی موقع نوروز، ایام نوروز معمولا ما رایر نمی کنیم. توی این خونه میری یه مثلا پیش دستی نصفش پر از پوسته یه آجیل شد. بعد از این خونه تو اون خونه دوباره تکرار. گزم که بوش میخوریم، شیرینی هم که بخوریم، سوهانم که نمیشه دست خیرش گذشت، دوباره خونه تموم شد. دو خونه یه دفعه میبینی ایام نوروز تموم شد، ما یکی دو چاق شدیم. چقدر کالری به بدن ما رسیده که یکی دو چاق شدیم؟ یا رفتیم مشهد اومدیم، سه روز رفتیم مشهد اومدیم، نیم کیلو چاق شدیم. 7700 کالری اگه به بدن ما برسه از طریق غذا و نسوزونیمش، یک کیلو چاق میشه. حالا این 7700 ممکنه تو یک روز باشه، ممکنه تو یک هفته باشه. اگه ما 7700 کالری را بسوزونیم ولی از طریق غذا بهمون نرسه، یک کیلو لاغر میشیم. حالا با این جدول، یه اسلاید دارم من بعد در خدمت هر کسی که خواست میدم خدمتتون ببینید. با این جدول میتونیم ملاحظه کنیم که اگر ما 7700 کالری بناست به بدنمون برسه، چه مقدار از این مواد غذایی رو باید استفاده بکنیم. بعضیاش خیلی زودی اتفاق میفته، مثل مغزها، مثل گوشت، مثل بعضی از مواد غذایی دیگه. بعضی یه مقدار دیرتر، مثل سبزیجات، مثل سبزیجات و میوه تازه. من خیلی باز روش تاکید میکنم، ولی خود مواظب شکر اون هم باشید.
آیه تو که شما میفرمایید چون جدول پشت سرتون، اگر بناس دعوت کنن ما رو به جای پنیر محلی خامه ای هم کبابی برگ بهتره، ولی
از نظر کالری بله آقای دکتر، ولی کباب برگ فیبر کمتری داره، آقای دکتر کلسترول بیشتری هم ممکنه داره، البته میزان کلسترول پنیر بالاست. تو تمام اینا ما باید تعادل رو رعایت بکنیم، یه میزان متعادلی از اینها رو باید. ما نمیتونیم بگیم کباب اصلا نخوریم، گرچه حالا بعضی از مطالعات نشون میده که کباب کردن یعنی رو آتش مستقیم گرفتن گوشت سرطان‌زا میکنه گوشت رو. خیلی نباید به اصطلاح رو آتش مستقیم گرفت گوشت و این مواد غذایی. هر کدوم از بالاخره یه قصه خودشه داره، ولی با اسم متعادل استفاده بشه. این جدولی که ملاحظه میفرمایید، این جدولیه که به اصطلاح سیستم بهداشت انگلستان اینو آماده کرده و زمان لازم برای سوختن غذاها رو نشون میده. نشون میده که اگر ما پیاده روی بکنیم 5 تا 8 کیلومتر چقدر کالری باید بخوریم، استراحت کالری میسوزونیم. و اگر این معادل 8 کیلومتر دوندگی هم هست، حالا غذاها رو ملاحظه بفرمایید. مثلا یه بسته چیپس، یک بسته چیپس 171 کالری داره. حالا اگه ما اینو خوردیم خواستیم به سوزونیمه چقدر باید یا یک دقیقه پیاده روی بکنیم یا 16 دقیقه بدویم. 16 دقیقه تند بدویم یا 31 دقیقه پیاده روی کنیم. پیاده روی هم که اینجا نوشته شده، پیاده روی هست که بهش میگن جاگینگ. من نشون بدم به این میگن جاگینگ. به این میگن پیاده روی، به این میگن قدم زدن. در مورد شکلات، یه دونه شکلات که اینجا ملاحظه میفرمایید 229 کیلو کالری داره، که اگه ما یه دونه شکلات خوردیم چه تا 2 دقیقه یا باید پیاده روی کنیم یا 22 دقیقه بایستی بدویم که این بسوزه.
حالا تلخ
تلخ ببینید، حالا میزان کالریش هم نمیدونم چقدر فرق میکنه، ولی تلخ رو توصیه میشه برای بیمار به اصطلاح برای پیشگیری از بیماری قلبی استفاده میشه. پس بنابراین اگه ما شکلات هم استفاده میکنیم، ترجیحا بایستی نوع تلخش رو استفاده کنیم. اگر اجازه بدین آقای دکتر، من حرکتم میگم و بقیه‌اش ان شاءالله برای یه جلسه دیگه هر موقع که فرصت شد. میزان حرکت مناسب برای یک فرد بالغ نیم ساعت در روز پیاده روی برای یه فرد بالغ. به چه صورت؟ من از خونه میام بیرون، چه ساعتی میام بیرون؟ هر موقع که راحتم. مسلما ساعت 3 بعد از ظهر تابستون راحت نیستم، ساعت 11 شب زمستون راحت نیستم. گرچه توصیه میشه کسانی که سالمند هستن صبح اول وقت ورزش نکنن. چرا؟ چون که کسانی که سالمندن صبح وقتی که از خواب بیدار میشن یه مقدار سرگیجه دارن، حالا اگر هم ورزش کردن ممکنه زمین بخورن. غیر از اون یه زمانی که من راحتم از خونه میام بیرون، مثلا 6 بعد از ظهر میام از خونه بیرون، ساعتمو میگیرم، ساعت 6 5 دقیقه معمولی راه میرم، حالا 5 دقیقه راه میرم، 5 دقیقه اون جور 20 دقیقه اون راه میرم. سه تا اتفاق میفته، به نفس نفس میفتم، تپش قلب پیدا میکنم، صحبت کردن برای مشکل میشه تو این 20 دقیقه، عرقم میکنم، بله عرقم خب. بعد از 20 دقیقه دوباره 5 دقیقه معمولی با میدم، مجموعا چقدر میشه؟ نیم ساعت. هفته حداقل 5 روز، هفته حداقل 5 روز. خب حالا کسانی که هفته یه روز میرن یه ورزش سنگین انجام میدن چه تو؟ مثلا میگه من هفته یه بار میرم کورس صفه، خوبه، خیلی خوبه، ولی بقیه یه روزا نباید فراموش بشه، بقیه یه روزا این پیاده روی رو باید داشته باشن. چرا؟ فعالیت بدنی استمرارشه که مفیده، نه شدتش. یعنی اگر کسی فوتبال بازی میکنه، بسکتبال، بعد هر ورزشی میکنه خیلی خیلی خوبه، خب؟ ولی روزایی که اون ورزش نمی کنه این پیاده روی رو نباید فراموش کنید. حالا من نمی کنم روز نیم ساعت پیاده روی کنم، زانو درد دارم، نمی دونم، به خیلی اذیت پشکانی نه، روز 10 دقیقه که می تونیم روز 10 دقیقه پیاده روی رو میکنیم، بعد از یه مدتی 5 دقیقه بهش اضافه میکنیم، بعد از یه مدت دیگه دوباره 5 دقیقه بهش اضافه، بعد از یه ماه 2 ماه دیگه یه اتفاق خیلی پیش نمیاد، نفس نفس زیاد نمیزنیم، نمیدونم تپش قلب پیدا نمی کنیم. نشون میده که توان بدنمون بیشتر شده. اون موقع میتونیم یه مقدار بیشتر پیاده روی بکنیم، یا میتونیم، یا اینکه میتونیم به اصطلاح سرعتمون رو بیشتر بکنیم. تمام اینا خیلی خوبه، دوچرخه سواری، پیاده روی. من اگر بخوام، یه مطالعات جدید شده نشون میده، نشون داده شده که خطر نشستن 3-4 ساعت در روز پشت سر هم برای سیستم قلب و عروق معادل کشیدن یه پاکت سیگاره. پس بنابراین اگه یک کلمه توصیه بخواد دادم، من بخوام به شما عرض کنم خدمت دون، یک کلمه تو تمام این کلاس نشید، اگه یک کلمه رو مراعات بکن. حالا کسان که شغلشون ایجاب میکنه طولانی مدت بشینن چه کار کنن؟ نیم ساعت، حتی اکثر نیم ساعت که نشستن بعد بلنشن یه 10 دقیقه پیاده روی بکنن، یه 10 دقیقه راه برن. الان دوستان ما هستن، مثلا من دیدم حتی تو اداره ما به اتاق رو برو با همکارمون کار داره تلفن میزنید، نه این بلند شدن رفتن اونجا یه فرصته. خب اگه ما میتونیم یه طبقه را با پله بریم به مراتب بهتر از اینه که با آسانسور بریم. هر حرکتی بهتر از حرکت نکردنه. الان شما مایچه اینجا رو دست بزنیم پا خودت رو، مایچه اینجا رو دست به این میگن قلب دوم بدن، این مایچه رو دست رو که نمیونس اسمش. چرا؟ چون که وقتی منقبض این خونی که میاد تو بدن ما میره به وسیله سرخ‌رگ‌ها داخل بدن میشه و به وسیله سیاه‌رگ‌ها باید برگرده. وقتی که این منقبض میشه این سیاه‌رگ‌ها را به اصطلاح منقبضشون میکنه و باعث میشه که این خون بهتر برگرده. خیلی کمک میکنه به گردش خون در بدن. پس بنابراین هر حرکتی انجامش بهتر از انجام ندادنشه.